اگه ممکنه یه مقدار نسبت به صبح کمتر کنیم چون ما به مباحثاتش هم ما هم درزی از گروه مباحثه ایدیم.
باشه چشم، حتی دیروز صبحش کم خوندیم خود.
آره صبحش کم
در مجموع یکی شد، ولی حالا درست
لاله تنگ کم بخیر
درست بعد یه مقدار که به محصش برست درست.
آره روزه که ما حاشیه میزنیم پروان بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارم و مهمترین دلیل میرزای قمی که روایاته، اصل ماجرا اینطوری آیا آقایی، فقیه روایات رو میخونه همیشه همینطور، یک ارتکاز، حالا آیات، حالا منظورم روایات، یه ارتکازی براش میاد، یه جرقه میاد، بعد سعی میکنه همیشه همینجورا با اون توان علمی که داره اون جرقه و ارتکاز رو تحلیل بکنه، ببینه آیا میتواند این رو به یک نظریه ای بگید برسانم یا نمیتواند. رسید خب نظریه پردازی میکنه، نرسیدم که میاد تحلیلش میکنه و تعبیر میکنه. ازا تو فقه و اصول اصلا علوم اسلامی فلسفه اسلامی هم همینه، کسی میخواد پیشرفت کنه باید معانست داشته باشه آی نوروزی با آیات و روایات، نه با گوشی،
داشتم گوشی رو ساکت میکنم،
با آیات و روایات معانست. بله حتی برای فقیه آیات و روایات احکامی معانستش لازمه، برای مثلا اونه که فلسفیه آیات و روایات که بحثای تکوینی و وجودی میپردازن معانستش لازمه که این جرقا باید بیاد، نیاد نمیشه. حالا شما هرچی نظر علمی قوی باشی نمیتونی نظری بدی، باید این جرقه بیاد باید تبدیلش کنه. حالا تو قضیه میرزای قمی هم همینه، اصل ماجرا این روایاتیست که میرزای قمی از این روایات این مطلب رو استفاده کرده که ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی باید جایز باشه. بعد دیده فقهایش که اجازه نمیدن قبل از خودش نشسته تحلیل کرده و در اگر در تحلیلاشون ادله ای که داشتیم اومده که خب آقا براعت تو هر دو میخواست بیاد، حالا هر دو نمیشه درسته؟ خب باشه تعارض کنن تساوت کنن، تعارض کنن تخییر مثلا دلیل اول، براعت و ادله باید تو هر دو بیاد، متا هر دو محضور داشت نشد، خب در یکی چرا نیاد؟ اون محضور دیگه اینجا نیست. تو دلیل استعمال دیگه تصریح میکرد در هر دو انجام بده تحصیل علم به حرام میشه درسته؟ یا مشتمل بر حرام میشه و اینا نباید بیاد، پس بیان میگیم هر دو نمیشه، اما چون در یکی تحصیل علم به حرام نیست اشکال نداره. اون روایات روایاتیست که ادعای میرزای قمی آن است آیا آقایی که این روایات صرفاً جواز ارتکاب بعض اطراف میگه. حالا اگر کسی هم از اینا به جواز ارتکاب همه برسه، این فرض که ظهور اینه، اون ظهور رو باید چون با عقل قطعی و با روایات، چون اون برای مشهور روایات هم دارن برای جور در نمیاد، به همین جد باید تعویل ببره به بعض اطراف. این خود میرزا میگه اصلا ظهور اینا بعض اطرافه. حالا اگر کسی هم ظهور بعض اطراف و قبول کنه ظهورش همه اطرافه، باید تعویل ببره به بعض اطراف تا هم به قرینه عقل قطعی هم به قرینه روایات دیگه ای که هست. روشنه؟ مهمترین این روایات موثقه سماحت ابن مهران است. متن روایات رو بخونیم، سندش هم براتون بنویسم بد نیست. سند اینطوریه، محمد ابن یعقوب، این سند روایت موثقه سماحت ابن محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعه، بعد میگه قال، البته تو متن وسائل حالا بعد میگم چه اختلاف نسخه هم هست، اینطوریه سعله رجل ابا عبدالله علیه السلام رجل من اهل الجبال، رجل من اهل الجبال، ان رجل اصاب مادن الاخر. این اصل روایتشه که محمد ابن یعقوب میشه کی؟ خلینی دیگه، فقیه امامی سره، عدت من اصحابنا ان احمد محمد، عدت من اصحابنا. آقا جون بالای 4000 حدوده، حالا من الان عدد یقشم حدود 4000 تا روایت از کافی دوش تعبیر عدت من اصحابنا هست. خب ما در این عده کیا بودم دیگه؟ در محدث نوری در خاتمه مستدرک اومده از یه نسخه از کافی نقل کرده که آقا بعضی از نسخه کافی جلو عدت من اصحابنا این افراد نوشتن. خب بعضی از اون راه بودم، ما اون راه را قابل اعتماد داریم چون اون نسخه ما از اون چی بوده، اصلا نسخهش درست بوده نبوده. ولی که علامه هندی در کتاب خلاصه نقل کرده که مثلا وقتی کلینی میگه عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن خالد، اینا عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی، اینا عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، اینا میگه توی این عدت من اصحابنا ضابطه کلی رو میخوام بهتون بگم. اونایی که مثل این اول روایتند اینا همشون توشون لااقل یه نفر ثقه هست، همشون لااقل یکی سقه هست، اونایی که کلینی میگه ها. ولی اونایی که وسط یا آخر هم که تعدادشون کمتره اونا نه، اونا به نظر ما مرسله میشن، چون ما طریق قطعی هم برای تعیین افرادشون نداریم، هم بعضی هم که داریم معلوم نیست اونا سقه باشن، یعنی همشون سقه نیستن. اما اینایی که اولند اینا توشون لااقل یکی سقه هست. الان این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه
یا خالد برقی
دیگه، هر دو هم سقه. عیسی رو که همه میگن سقه است، خالد هم علی الاقوا سقه است، بنابراین اینا هر دو سقه میشن. بن خالد هم شاگرد عبدالعظیمه که با قومی ها دعوا مرافعه داشتن، رضا تضعیف قومی ها هم منشأش اجتهادی میشه، طور نمیشه. نمیگم تضعیف قومی ها هیچ جا درد نمیخوره، اونجا توی بن عیسی هم که همه سقه میدونن. بعد تو این عدت من اصحابنا چه بن عیسی باشه چه بن خالد، علی ابن ابراهیم هست. یعنی علی ابن ابراهیم هم توی عدت من اصحابنا از بن عیسی هست، هم تو بن خالد.
اینو تازه
نشنام
کجا میدونی اونه حتما علی ابن ابراهیم؟
نه عدت اون ببینید عرض کردم یکی از خاتمه مستدرک از یه نسخه قدیمی کافی نقل کرده، یکی هم علامه نقل کرده از کلینی که ما اون نقل علامه رو میپذیریم. بعد میگه وقتی کلینی میگه عدت من اصحاب الان احمد ابن محمد عیسی، فهاوه این چند نفره. وقتی میگه احمد ابن محمد خالد این چند نفره. وقتی میگه سهل ابن زیاد این افرادن. بعد توی اون جایی که بن خالد و بن عیسی است، یکی از اون افرادی که تو هر دو هست علی ابن ابراهیم که سر است. بنابراین این جهت مشکل ایجاد نمی کنه. عرض ما این بود اگه این عدت من اصحاب الان آخر حدیث بیاد یا وسط ها بیاد اونا خیلی وقتا مرسله میشن، اما اینایی که اول میانه همه شون یکی کلینی اول میاره توشون لااقل یکی سقه است. اونجا هم که از سهل ابن زیاد میگه عدت من اصحابنا، یکیش علی ابن محمد ابن علانه دایش که اونم سقه است، دایی خود کلینی اونم سقه است. بنابراین از اینجا مشکل نداره. بقیه هم سند هم درسته، حسن ابن محبوب سرات سقه است، ابی ایوب سقه است، سما هم سقه است، سماعت ابن مرات، اینا واقفی بودن. ولی خب باشن، ما به هویت طرف کار نداریم که این واقفیه، یعنی کار داریم ما توی وساقت برای ما مهمه توی حدیث، و چون این سماعت ابن مهران ثقه است برای این روایت میشه موثقه.
روایت میکنه اینم مهمه، درسته ثقه است اگر یه جا مثلا یک روایتی از راجبه مثلا مقامات ائمه معصوم یه سنی تو سند باشه، اینا این روایت رو باید به دیده شک نگرید.
الفضل ما شهدت بهی اعدا،
نه اتفاقا
فضل اگر نقل میکنه، ولی عدو و آدم فضل آدم رو نقل میکنه دیگه خیلی،
چون که اینا چون که بعضی از این ربات حساسیت داشتن، بعضی از فضایلی که احساس میکردن قالیان است نقل نمیکردن یا دستکاری میکردن.
آقا اون یه حکایت دیگه است. ببین بله اون تو فهم حدیثه. نگاه کن در صدور اینا دخالت نداره. در صدور اون چه که تأثیر داره وساقته. منتها در فهم متن راوی مهمه. مثلا اگر روایت فقهیه راوی هم فقیهه و قرائنی داریم که در زمان روایت هم فقیه بوده، مثل صحیح اولا و ثانی و ثالثه زراره. اینا در فهم حدیث دخالت دارن. تو روایت اعتقادی هم اینا هست. یعنی مثلا فرض کنید وقتی که راوی خودش مثلا مال فلان منطقه است، مثلا قومی است، بعد روایت از فضائل ائمه است، این یه نکته داره. یا وقتی مثلا کوفی است از فضائل ائمه است، این نکته دیگه داره. اینا تو فهم متنن دیگه، به صدور ربطی ندارن. بحث صدور به اینا کار نداره. توی فهم چون بعد تو جهت هم دخالت داره اینا، یعنی تو تشخیص تقیه و عدم تقیه باز مهمه. عرض من این بود، ما توی بحث صدور رضا گفتم ما به واقعش هم کار داریم هم کار نداریم. تو صدور کاری نداریم، اما توی دلالت و جهت که میاد چرا این بحثا مهم میشن. تو روایات مثلا اعتقادی و کلامی بیشتر، تو روایات فقهی هم نوع دیگه ای. مثلا راوی فقیه یا فقیه نیست، راوی مال فلان منطقه است یا نیست. خب یه منطقه حتی عامی نشینه احتمال تقیه میره بالا، یکی نیست. اینا موثره، عامی بوده مثلا خودش رو میپرسته، فقیه بوده میخواسته فتوا بده، اینا همه هست. مطلع تو فهم عرب بوده نبوده، اینا تو فهم حدیثه، نه توی بگید صدور. این صدوری که مهمه وساقته. حالا ایاد سند درست میشه چون اینا همه شون سقط
بره. من میشه کجا صدور نسخه نوشتین
آجا؟ حالا میگم نسخه هم میگم، یکم صبر کن. خب حالا اول متن شیخو بخونیم حدیثو تا بعد بریم جلو. قال سأل تو ابا عبد، این الان این که من نوشتم نسخه وسائله.
وسائل که خوب اینجوری نیست
که آجا. چرا وسائل همینه؟
وسائل هم اینجوری داره. سأل تو داره اولش، بعدم من اهل الجبال نداره دیگه.
سأل رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا من اعمال السلطان. همینه.
نه
خوب.
وسائل
را
وسائل اینه. حالا میگم نسخه فرق داره. اونی که میگم حالا یکم اینجوری سأل تو ابا عبدالله عن رجل اصاب مالا. این ادامه بعد از اصاب مالا چند نسخه میشه که خیلی مهم باشه. یه نسخه داره من عمل به اصطلاح بنی امیه، این یه نسخه است. یه نسخه داره من اعمال بنی امیه، این هم یه نسخه است. یه نسخه داره بله من اعمال سلطان، این هم یکیه. یه نسخه دیگه داره من عمال بنی امیه، این نسخه من عمل بنی امیه نسخه کافی و تحذیره. من اعمال بنی امیه نسخه عیاشیه. من اعمال سلطان نسخه وسائله. من عمال بنی امیه نسخه مورد اعتماد مرحوم شیخ انصاری.
از کجا؟
چی؟ اونا از کجا؟
نه
نه الان نسخه وسائل از کجا؟ بگو تا بهت بگم. الان وسائل از کی داره روایت نقل میکنه؟ همه الان از کلینی نقل میکنن دیگه. خب پس بجز عیاشی، عیاشی از کلینی نقل میکنه، سندش جداست. ولی هم این هم این هم شیخ طوسی دارن از کلینی نقل میکنن. خب الان از کجا؟ بگو. مثلا اینه که خود کافی نسخه های مختلف داره. اینه، یعنی اون نسخه از کافی نه الان همه دارن بجز این ستا دارن از کلینی نقل میکنن هر سه. اون نسخه کافی که الان مرسومه عمله، که شیخ طوسی هم که از کلینی نقل میکنه من عمله نقل میکنه، از همین نسخه نقل میکنه. ولی نسخه‌ای که وسائل داره بهش اعتبار میکنه نسخه دیگریه، نسخه کافی مرسوم نیست. کما اینکه نسخه‌ای که شیخ هم اعتبار میکنه همینطوره. برای این از کجا رو شما شده
اینو قبول دارید که
تو بالایی هم هست
اینو قبول دارید که این ارده نسخ رو برداشته مرمومه
ارده رو قبول ندارم البته این
قبول ندارم
ولی کن خب بله ولی ارده رو قبول ندارم ولی در این حال ما تو حالا میگم بذار تمام شرف شیخ ما این نسخه رو قبول داریم
این نسخه نسخه‌ای که الان بهش میگن دارالحدیث
این نسخه رو
نوشته و 50 تا نسخه مقابله کردن و اینا
نه بحث دارالحدیثش نیست برای ما
نه میگم که الان خب بفهم
وقتی که چند تا نقل از کلینی میشه که شیخ طوسی تو یکی از اونا باشه ما اون نقل شیخ طوسی از کلینی طوسی یا سید مرتضی یا صدوق اون رو بر سایرین مقدم میکنیم اگه بین خود این صدا تعارض بشه صدوق رو بر اون دوتا مقدم میکنیم این حالا مبنامون اینطوریه حالا باید بحث بکنیم سر خودش و اینجا چون نسخه شیخ طوسی عمله هست که با همین کافیه مرسوم الان جور در میاد درسته؟ همون نسخه رو ترجیح میدیم به این نسخه های و جالب اینه بدونیم این را این مبنا رو ما خودمون داریم ولی این کتابی که الان دارالحدیث چاپ کرده از کافی تصحیح کرده عملا همین جوریه بعد من یه دفعه از آقای مسعودی که باباش علوم حدیث می‌خوندیم پرسیدم که شما هم همین مبنا رو داشتین یعنی اونایی که می‌نوشتن همین مبنا رو داشتن گویا همین که نه ولی نزدیک به همین مبنا رو داشتن آره مثلا توی یه قسمتش که ما سید مرتضی هم بگیم اختلاف داشتن ولی مثلا شیخ طوسی و صدوق همون که ما گفتیم می‌گفتن و لذا این عملا این اتفاق میفته یعنی ما نمیگیم نسخه دارالحدیث قبول داریم
حتی اردن
ولی بله اون خب معلومه می‌نویسن دیگه جای دیگه هم می‌نویسن بله تعارض نسخه رو باید تو پاورقی مصاحب تذکر بده که آقا من این نسخه رو قبول دارم حالا دیگری ممکنه نسخه رو قبول نکنه این حرف ماست ولی اینکه شما بگید اردن نه اینو موافق نیستیم کما اینکه شما اینجا می‌بینید نسخه وسائل هم مورد اعتماد ما قرار نمیگیره تو این بحث درسته چون نسخه وسائل هم فرق داره حالا برگردیم دور نشیم میرزای قمی این چند تا نسخه رو داشته باشیم حالا اینا بعد تو فهم میگن بریم اول جلو سهل تو ابا عبدالله ان رجل اصاب مالا حالا من عمل بنی امیه یا من اعمال بنی امیه یا من اعمال سلطان یا من عمال بنی امیه که چهار نسخه است که اینجا است سه تا نسخهاش از یه منبعه ها سه تا نسخه مال کافیه یه نسخه که عیاشی اون به کافی کار نداره اون از طریق دیگه ای وصل میشه به همین احمد ابن محمد ابن خالد و ادامه حدیث
درسته
من عمال بنی امیه و هو یعنی کی ای بابا
اون رجل
یتصدق از اون مال از اون مال صدقه میده از همون مالی که از عمال بنی امیه یا عمل بنی امیه یا اعمال سلطان براش بست اومده و یصل قرابته با اون مال صله رحم میکنی و یحج و حج به جا بیاره لیغفر له ما اکتسب چرا؟ خب یه تا بیامرزد خدا برای اون رجل اون کارهای بدی که قبلا کرده و میگه اون رجل که ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی مثلا من از عمل بنی امیه یا عمال بنی امیه یا اعمال بنی امیه خلاصه از اینجا درآمدی داشتم این بد بود اما حالا باز صدقه میکنم صله رحم انجام میدم حج به جا میارم اینا حسنات سیئات رو میبرن درسته تا اینجا فقال کی
امام
صادق علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر خطیه خطا را نمی پوشاند ان الحسنه تو نسخه وسائل داره لاکن الحسنه نسخه وسائل میگه لاکن الحسنه تو نسخه شیخ ان الحسنه تحط الخطیه حسنه است که خطیه را می پوشونه یعنی چه؟ یعنی اون مال تو نیست تصرف در اون مال هم دوباره خودش خطاست خطا که خطا رو از بین میبره حسن است که خطا رو از بین بگید میبره درسته شیخ اونا چیکار میکنی؟
یا ولی یا علی همه این رو از بین میبره
حرفایی میزنی همین حرفا رو میزنید مردم اینجا ناوالی میشن. شیعتنا من شاده علی. بابا امام حسن این حرفا رو زده، اون حرفا هم زده. شما روایات عذابم کنارش بذار، بعد اون تر روایات مفسره هم بذار، شیعتنا من شاده علی.
جفتشو با هم بخونیم
آقا. مردم
با هم بخونید طور دی.
مردم که گناهشون رو انجام میدن، ما هی بگیم ای بله؟ بعد
مردم گناهشون نباید انجام بدن. تو چه راهی تو باید کمک کنی اسیان بیاد پایین.
ما باید بگیم
آقا به شما باشید در جهنم بابا میکنید همه رو پرت میکنید.
نه آقا جان بحثی نیست. شما معلم که شدی به شاگرد چی باید بگی؟ به شاگرد بگی با ده بگیر من ده نقل میدم.
مردم که گناه میکنن به من آخون توجه ندارن که با اون مثلا ابی و گوش و اونا توجه
ندارن. شیخونا تو دوتا روایت دیگه هم بخونی از ابی و گوش هم بیشتر میومدن. این چهار تا روایت عذابو که میشنوه یکم انگیزه پیدا میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه. او اصلا میره حتی اون که به جای برسه که توفیق توبه هم پیدا نکنه. یا نگید یا اگه بگید همشو با هم بگید. یه وری نگید. بله بعدم اون روایت مفسرم داره، اونا هم باید در نظر بگیرید. ببین قبلا بهتون گفتم شما باید توی امتحان بنا رو بذاری بر 20 که بعد اگه 18 گرفتی اون استاد با دو نمره تحقیق 20 کنه بره. ما که منکر اونا نیستیم، ما منکر نه شفاعتیم نه منکر مقامتش، مثل استادی که میگه من تحقیق میدم اینا درست میکنم. ولی اگر رفتی به عنوان اینکه این تحقیق میده و فلان میده و مهم نیست و طور نیست، میری میگیری 4، میری میگیری 3، یه با تحقیق مقی درست شدنی نیست. اینه مطلب، هم نسبت به خودت هم نسبت به سایر کسانی که میخوان امتحان بدن. من نمیگم نگید آقا تحقیق میگن دو نمره میدن، ولی این ورش هم بگید که ما دو نمره است، اینا رو درست کنید، فلان درست کنید. بعد ببین بعد جوری حرکت کرد که تو خوف و رجا طرف قرار بگیره، نه تو یأس بیفته نه توی
وارد شده. یه
یعنی ملتی که من میبینم کجا خوف دارن؟ خوف وارد شده. اینا خوف ندارن.
خوف زیادی از دین جده. من میخوام دایره دین گسترش بده.
گسترش ببین یه چیز ساده است، خوف و رجا. اگر شما فقط یه ورد سر رو بگیری یا تو یأس میفته که لا تیأس من روح الله الا القوم الکافرون، یا مغرور میشه به اون کارهای خوبی که داره که اونم ابا و استکبر و کان منن کافری، بعد این حالت بینابین حفظ بشه. بله یک کسی میره داره تو یأس میفته، روایات رجا رو واسش بخون که مایوس نشه. یک کسی داره از اون ور قصه در میره توی غرور میفته، روایات این ور رو بخون که به اون اعمالش حتی به اعتقاداتش مغرور نشه. و اینا تو اون حالت بینابینی باید حفظش کرد. من قبول دارم این حرفو که صرف روایت عذاب درست نیست، چون از اون ور طرف به یأس داره، ولی این ور ماجرا هم غلطه که شما همش هی اینا. بعد این تو اون حالت خوف و رجا هم خودمون هم باید سعی کنیم خودمون تو خوف و رجا باشیم که بالاخره نماز شب که میخونی خب باید یه ترسی داشته چهار تا اشک بیاد. هم از اون طرف
این چه عبادتی؟ عبادت از روی ترس. آخه شما
ترس نه این که بیاید اجدا نیست که
خوفش مال شما،
خوفت از اعمالت نه از خدا. خدا رو دوست داری از اعمالت میترسی،
خوفش مال شما رجاش مال ما.
آقا جون با همه میگه خوفش مال شما رجاش مال ما.
شما مردم از خوف و رد
ببین
ما از قول حسین میریم
خلاف سرات
روایت هم خدا
خوف و رجا با همه. آقا جون نه رجای تنهاست، اون رجای تنها که میشه غرور، خوف تنها هم میشه یأس.
هم
بخشی نیست بابا.
در
قرآن در سوره نساء تصریح میکنه قالو نؤمن و بعض و نکفر و بعض و یریدونن یتخذو بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا لهم عذابا الیما. با دین یه مجموعه است. بله اون خوفش هست، رجاش هم هست، با همه. یعنی اون روایات مال مقامات هست، مال تفضل هست، مال بهش هست، روایات مال عذاب هست، جهنم هست، تو قرآن هم هر دوش هست. این که ما از این باب میریم شما از اون باب میرید، این حرفا درست نیست، همش باید باشه. بله یه نکته تو عرفان میگن اون درسته که اون برنامه‌ای که مرشد میده باید نفس مرشد رو لحاظ کنه. اگر این نفس مثلا فرض کنید رحمتش مالاست، از کار مال عذاب و ادهیه عذاب و اینا رو بهش بده تا اون ور قصهش هم پر شه. اگه مال عذابش مالاست مثلا به قول شما خوفش این ورشه، روایت رحمت و رجا و اینا هم بگه تا پر بشه. این از نظر تربیتی این درسته تو سلوک، ولی یه چیز بیشتر نیست و اونه که بعد فرد تو خوف و رجا بمونه که مجموعه دین هم همینه، غیر از این هم نیست. حالا اگر یه کسی یه ورو داره یه ورو نداره، شما اون ورو بهش بدید، ما حرفی نداریم، اما نه اینکه کلا متمرکز بشید روی یه طرف. تمرکز روی یه طرف چه روایت عذاب باشه درست نیست، چه روایت رحمت باشه درست نیست، باید با هم باشه. پس با یا علی تنها هم نیست، یا علی سر جاش، البته به جای خودش، عملا به جای خودش، همه سر جاش، یه طرفه چیز نکنید. ان الخطیه، میبخشید شما واسه بگیم من خودم سر وچی بگی نذاشتم ان الخ، چون میگم موافق هم حرف خودم میخوام بزنم.
نه من
مثلا میگم تو مخالف بودی، عجب
روزی میگم خلاف این حرفا، اینا رو داش شوخی دارن میکنن، شما میدونید میگم خلاف صراحت قرآن، خلاف حکمت خدا، عدالت خدا، این اگر اینطور باشه کل روایت اونور هم لغو میشه نعوذ بالله.
بله گفتم بعد جوری حرف بزنید که کل مجموعه با هم دیده بشه.
خلاف عدالت خدا نیست که میگی یزید جلوتر از نمیدونم چی میره بهش نوارشم میاد بیرون، اینا خلاف نیست.
چون خلاف به چه ربطی داره؟ این ببین این اون اشتباه اونا این همین اشتباه شماست، وقتی انشالله هر دو دسته معذور باشه.
خب نیستیم یزید نوشتی
که خب باشه، نه این همین یه نکته بیشتر نیست، مجموع ادله رو ندیدنی، یعنی وقتی شما یک دلیل رو تنها میگیری، حالا به هر انگیزه ای انشالله قصدم خیره، ما حالا چیزا
میگم که میگه حرف عقل قطعیه، تمام روایت زنی و ترجمه
نه کی عقل قطعیه، روایت
خرد
کی عقل قطعیه،
همین یزید میگه
کجاش برهان قطعیه. عدلر هم باید با هم دید،
آقا هم بهش
همه رو باید
جهنم، ولی به قلبه، یعنی مثلا اونی
کجا
هزار تا عبادت زهد
قلبه در عمل تو روشن میشه
عزیز، قلبه یک
آقا اون درسته
سر تو جهنم
چه ربطی به بحث داشت؟ صحبت سر کسی بود که بگه ولایت دارم عمل نداره، شما داری اونوریشو میگی؟ شما گفتی یه یا علی دل اینو ما اشکال کردیم، اونوریش که بحث نداشتیم بعدم نه ریشه همه این مشکلات چه این ولی ها چه اونوری یکیه، کل عدل را ندیدنه، تمام جوانه برهان را ندیدنه. و با همین فضا وقتی میان برنامه به افراد میدن، افراد هم دچار مشکل میکنن، چون یه وری میرن دیگه. دین یه مجموعه هست، همش با همه، هم اینا هست هم اونا هست، باید توأم دیده بشه. آقای بورژه جمله زیبایی داره، میگه تسرع در فتوای نظر دادن در دین این کار درستی نیست. یا به قول آقای تبریزی، فقیهی که تنبان به پا داشته باشه میدونه که نباید با یه روایت نظر بده. چرا؟ چون بارها اینو دیده که این نقض میشه. شما کل ادله رو با هم باید ببینید، کلو که دیدی نه حرفای این طرفی اینجوری میزنی نه حرفای اونوری اونجوری. ما منکر این نیستیم که خدمت شما ارشاد محبت اهل بیت فلان بهمان اثر داره، اینا منکر رحمت واسعه خدا همه درست
رکنه،
البته به نظر ما رکنه در ایمانه، رکنه در اسلام نیست.
ثبوتن و نفیان، ما اصلا اسلام بدون ایمان چی هستن؟
نه اسلام یه مقوله است، حالا این باید جا خودش بحث کنیم،
مجبور
شد همون کافیه،
یعنی
مجبور نیستی
آخر زمان جای نقض خواهد شد که
اون به خاطر اینکه حقیقت آشکار میشه اونجا کافر کتابی هم از بین میره، کافر کتابی هم دیگه
نه کافر کتابی فدیه میده سنیا رو،
نه زمان اهل بیت دیگه زمان زور مازان فدیه برطرف میشه،
نه میره فدیه نیست تا آخر زمان میمونن یا جا سه تا
کافر کتابی نه از بین میره، نه دیگه بعد از اومدن عیسی اینا همه بین میره، اینا همه ظهور پیدا میکنه، کفر آشکار میشه دیگه، دو مقوله بیشتر نداری.
پس این که سنی ها رو از بین میبرن قبول دارید
دیگه؟ سنی واقعی نمی ببین اصلا روال به هم میریزه دیگه، سنی و مسیحی و یهودی نیست، یه پیرو و حق است و یه مخالف حق، دو تا بیشتر نیست، چون حق آشکار میشه
دیگه. سنی ها یا شیعن یا کافر،
حالا به جن کار نداشته شد فیلن همین روزش کنیم،
چون حقیقت برشون آشکار
دو تا بیشتر نیمونه دیگه، یکی پیروان امام زمان هن، یکی مخالفی دیگه، نه سنی یهودی مسیحی و زرتشتی نه از هم میپاشه، علتش اینه که اون حقایق آشکار میشه دیگه، دو گروه میشن، اون مال امام زمان، ولی تا اون زمان هست البته حرف اسلام و ایمان قائل داره، ولی ما قبول نداریم، باید تو فقه سر جای خودش بحث کنیم. اون فرقای فقهی هم آقا جون درست فقهی هم اعتباری هم، ولی پشتش مصلحت و مفسده واقعی است، همینطوری مجرد فرض نیست.
مصلحت و مفسدش این تسهیل بر شیعیان،
اینو شما میگی، اینو شما میگی، شما علم غیب داری از کجا میگی؟
امام معصوم فرمام اینا نجس بودن، ما برای اینکه شما به سختی نیفتید
حالا به جای خودش، نه این ببین اولا اون کلیت نداره، اون مال طهارت نجاست، طهارت ظاهری است. مثلا تو نکاحش رو نمیگه، توی طهارت و نجاست اون روایتش است، اون نکاحش رو. در که این بحثا فقط که مال طهارت نجاست که نیست، که بحث این که ما کافر را نجس میدانیم مثلا اینها را طاهر میدانیم، فقط این نیست. اگر اسلام اینا شرط اسلام بود تو کل احکام اسلام میومد، منحصر به طهارت و نجاست که نبود. و چون این بحث عامه، حالا اینجا خودش چون عامه اونجا معتقده نه اینا شرط ایمان میشه ولایت، شرط اسلام نیست. حتی مهمترین رکن ایمان ولایته، منتها یه رکنشه که البته مهمترین رکنشه، ارکان دیگر هم داره. آقای درزی بعدم بحث عوض نکن، ما اینوری که نمیگفتیم کسی ولایت نداره بقیه رو داره که شما میبرید تو اون فضا، ما اینور داشتیم میگفتیم کسی که میگه من شما یه یا علی تمومه، من اینجاش داشتم میگفتم
آقا با یا علی نیست. تمام نیست، یه یا حسین هم میاد کمکش تمام روایت داره دیگه، شما نمیتونید تو
خلاف روایت. اینور هم روایت داره، عجب آدمایی هستید شما. این ادعای علم غیب است. منات رو خود شارع باید بده در تاسیسیات، اگر داد سلم داد، نداد این حرفا نیست. تو طهارت و نجاست اون حرف شما هست، ولی احکام اسلام فقط طهارت و نجاست نیست.
این جواب بدین تمام، چنقدر روایت رحمت گسترده ده؟
یعنی خودش تسلیم میکنه و رحمتی وسط غضب
ما همینو میگیم.
نه شما غضب و هشتید کنار، به قول عراقی ها، به قول عراقی ها هشتیدش کنار.
رحمت بیش از
غضب
پیش از غضب،
پیش از غضب باریکالله. سبقت، بله سبقت داره،
وسعت هم داریم آجا، صرفت
وسعت هم بیشی نیست، احاطه است، چون فرض اولیه و رحمت دیگه، اصل تولد رحمت
نداره، ما معیدی داریم زور ما رو تقویت کنیم.
بعدم شما یکی به میخ میزنی یکی به نل، الان که داشتی اون ورا حمله میگی بابا مگه متری یا کیلوییه عزیزم؟
برای چی انقدر آخه آجا وقتی امام راجع به موضوعی انقدر مطلب،
حالا بماند بحثمون میماند، بحثمون میماند، ولی حرفاتون همش غلطه، یعنی یکیش هم درست نیست. هر شبت چی؟ خب بچه میگم علایال همش با همه، اون که فقط اون ور بگه غلطه، فقط این ورم غلطه، مجموعه رو باید با هم دید، دیدی یه مجموعه است و رو مجموعه باید سخن گفت. خب
شما عصبانی که میشه قیافت خیلی جذاب میشه، هر چند روز یه بار
خدا هدایتت کنه. خب ولکن الحسنه تواتر خلیه. خب ثم قال، اینجا فقره مورد استشهاده ان کان خلط الحرام حلالن، اگه حلال و حرام قاطی شد، فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بحث. خب تو علم اجمالی چجوریه؟ یه مشروبه مثلا، این مثال معروف، یه دونه آب آلبالوه، بعد قاطی شده، نفهمیدیم کدوم انا مشروبه کدوم انا آب آلبالوه، خلط مشروبه با آب آلبالو، فختلطا جمیعا لم یعرف کدوم شرابه کدوم آبه فلا بسه. اگر شما میگیدین فلا بسه، این فلا بسه چی؟ نه خالی کنیم، یه انا اینه، یه انا شرابه، یه انا آبه، قاطی شدن ندیم کدوم الان شرابه کدوم آبه، اما انا شرق غربی دیگه، فلا بسه. اگه بگید فلا بسه ظهورش در ارتکاب هر دو اناه، اینو بگی، خب با توجه به اینکه با عقل قطعی تعارض داره، با روایات هم بگید تعارض داره، با روایات احتیاط، چون با هر دو تعارض داره، اینجا باید تحویل ببرید. اگر مثل ما میرزای قوی بگید که اصلا بحث همه نیست، چون اون کسی که امام صادق سوال کرد این همه مالو که نگفت، بعض مالو گفت صدقه میده، سله رحم انجام میده و حج انجام میده، درسته؟ تصرف در بعض بود. پس یا از اول قبول میکنید به قرینه این سر که ظهور این حدیث در تصرف در بگید بعض مال است، درسته؟
یعنی
یا این را قبول
میکنید به بعضش، لابعثه میکنه
به بعض، آره. یا به قرینه سر میگید اصلا لابعثه از اول به بعض میخوره، که اگه این باشه اصلا مستقیماً مدعای مای میرزای قومی رو چکار میکنه؟ اثبات میکنه. اگرم بگید لابعث از ظهورش در همه است، خب از این ظهور به خاطر عقل قطعی و به خاطر روایات مقابل باید رفع بگید ید بکنی، وقتی رفع ید کردید دوباره میشه جواز تصرف در بحث.
کی گفته لزومن اینجوری میشه؟ میگیم نمیفهمیمش چرا اینجوری رفع
ید. حالا صبر کن، این میشه حرف میرزای قومی، روشنه تا اینجا؟ شیخ انصاری معتقده که این روایت مجمله. چرا مجمله؟ میگه اولا به نظر ما ظهور این حدیث در تصرف در همه است نه در بعض. چرا؟ چون درسته که بعض مال را سر... حرف میرزا رو فهمیدی؟ خب حالا حرف شیخ. درسته که بعض مال رو صدقه میده، صله رحم میکنه و حج به جا میاره، ولی باقیش هم که بر نمیگردونه، باقیش هم نگه داشته. خود نگه داشتن مال غیر یا مالی که غیر درش سهم داره خودش چیه؟ تصرفه. من الان پول شما رو بذارم تو بانک، دستم بهش نزدم، اینجا خود همین تصرف، خود این غصبه. این که در روایت بعض رو گفته صدقه و صله رحم و حج، آقای میرزا این ظهور در جواز تصرف در بعض نداره، چون بقیه مال هم ظاهر است که نگه داشته، بخشش هم اینجا هزینه کرده. خب این باز تصرف در همه است. پس ظهور روایت سماعت ابن مهران تصرف در همه است، درست شد؟ این ظهور رو نمیشه عکس کرد. اینو فهمید تا اینجا حرف شیخو؟ حالا که نشد عکس کرد باید تعویل بره دیگه. کی گفته تعویل بره تصرف در بعض؟ یه تعویل دیگه میتونه بره به اینکه مال امور موضوعی بوده، مثل ربا، قطع موضوعی، قطعهای موضوعی که جواز تصرف داره در اونجایی که طرف علم تفصیلی نداره. میتونم تعویلات دیگه بره، مگر تعویل تنها تعویل ممکن همین تعویل شماست. تعویل های متعدد اینجا ممکنه، یکیشون که شما گفتید یکی قطع موضوعی بشه مثل ربا، موضوعی وصفی، و تعویل های دیگه هم ممکنه. و چون بین این تعویلات مرجحی بگید
نداریم،
لذا میان بگیم این روایت چیه؟ مجمله. این هم حرف شیخ انصاری. این هم فهمیدیم. یه نکته هم بگم در تحقیق و تأمل آوردیم، مراجعه کنید، افراد متعددی دارن. ببینید نسخه های متعدد داره، ما روی نسخه های مختلف صحبت میکنیم. اگر عصا و مالم من عمل بنی امیه باشه، یعنی این پول رو از کار برای بنی امیه گرفته که به نظر ما نسخه درست اینه اینجا، حالا اگر این باشه، خب بنی امیه مال از خودشون داشتن، از غیرم داشتن دیگه، این در حکم جوائز سلطان میشه، چون ما یقین نداریم که از اون حرامشون به من داده باشن. که من این که برای بنی امیه کار کردم، ولی کارم حرامه، درسته نباید این کارو میکردم، ولی کن یا اون پولی که میگیرم که یقین ندارم از مالای حرام باشه، درسته؟ جواز و سلطان مکاسب، لذا تصرفش برا من اشکالی نخواهد بود. معلوم نیست.
نه اون... این که واسه بنی امیه،
نه نه این برای بنی امیه کار کردن حرام هست، ولی این که در ازای حرام باشه معلوم نیست. مثلا فرض کنید ممکنه خیانتی میکنه، ممکنه کارهای برا بنی امیه انجام میده که اون کار خودش حرام نیست، یعنی اکل المال بالباطل لزوماً صادق نیست. نه چه میگن؟ بالاخره بنی امیه هم مثل بقیه مردم یه خریدهایی داشتن، نیازهایی داشتن، کارهایی داشتن، درست نیست؟
خب یعنی اگر مراد تو اینه که این کارهایی که به حکومتشون ربطی نداره،
بله، یعنی لزوم نمیتونیم بگیم از اون طریقه،
فقط غیر حکومتی
ممکنه، بله،
اگه حکومت باشه که
چون فقط داره اون، بله درسته، اون چون اکل المال بالباطله، اما اینجا عمل برای بنی امیه لزوما به این معنی نیست. پس اگر این باشه در حکم جوائز السلطان میشه. این حرف هم که زدم همون که تو جوائز السلطان خونده بودید همون است. اگه من اعمال بنی امیه باشه، یا من عمال بنی امیه باشه، یا من اعمال سلطان باشه، یعنی کسانی برای سلطان کار کردن، عمالشن، اعمالشن، عملش هستن، بعد اینا میان از من یه خرید میکنن، خب باز اینجا قاعده ید جاری میشه. به خاطر اینکه کسی که میاد، ولی مثلا کارمند بنی امیه است، از من میاد خرید میکنه، من نمیدونم این مالک این مال بگید هست یا مالک این مال نیست، چون نمیدونم، ممکنه بهش ارث رسیده، ممکنه بهش هدیه شده، ممکن از راه دیگه باشه،
مالش میاد خرید میکنه، معلومه داره واسه اونا خرید میکنه،
نه معلوم نیست که بابا یکی از عمله سلطان خریدی کرده از من، حالا برای خودش یا برای بنی امیه، البته برای بنی امیه هم بخره حکم بالایی رو پیدا میکنه،
درست.
اینا هم باشه قاعده ید جاری میشه. بنابراین در هر دو صورت جواز مطرح در این روایت ربطی به براعت در بعض موارد علم اجمالی نداره، بلکه اماراتی مثل ید یا روایات مطرح در جوایز السلطان مجوزان تصرف بگید چی؟ هستند. باز لذا مدعای مرزای قومی اثبات نمیشه. اینم یه حرف. پس یکی حرف مرزای قومی، یکی که میگفت که اینو دلیل قرار داد برای جواز تصرف در بعض، میگفت اصلا ظهورش در بعضه چون صدقه و صدقه و هشت و بعض. حالا اینم نباشه باید تعویل بره به بعض. یکی حرف شیخ انصاری که ظهورش در بگید همه است، چون بقیه هم نگه میداره ظهور رو نمیتونیم عرض کنیم، باید تعویل بره. توی تعویل مرجحی نیست، پس حدیث چی میشه؟ بگید مجمل میشه. و یکی هم حرف خدمت شما عرض شود محشین، که این حرفه مراجعه کنید، افراد مختلف این حرف رو دارن، توی جزواشو تحقیق تعمل آورده، به تحقیق و تعمل ه و دال مراجعه کرده از مرحوم حاجی علیرضا همدانی، بعدش آخوند خراسانی، و توی این معاصرین هم این مرحوم گلپایگانی هست شهدای چیزه صافی گلپایگانی، نه این آشان لطفانان هم برادرش
علی
صافی گلپایگانی که قشنگ توضیح داده اینا رو آوردم. این یکیش تو میدونم ستاش آوردم. ببینید اینا ستاشون همین حرف رو میزنن، اصل حرف مال حاج آرزاست، منتها ایشون قشنگ توضیح داده همین های صافی بود. از عبارت چه آوردن ببینید. این هم یه حرف
خلطه
فاعلش حرامه دیگه. خلطه حرام و حلال، حرام با حلال قاطی شده، حرام و فاعل حلال مفعولشه. از ثانی مادله هیچی، این به بعد مجمل میشه برس را قدر
نه جدا از این سن مقاله شدیم کنار، فقط میگه فر فقیه. الان چی فتوا میدیم؟ قاعدتا باید احتیاط بدیم اینجا.
بله
اگر حلال حرام به اون قاطیه،
بله بعد خمسش رو بذارین توضیح بدم. ببین اینجا قاعده ید جاری میشه، این راجع به این، و اینم اینو یاد بگیرید. و اگر حرام و حلال به صورت علم اجمالی به اصطلاح در آمده باشد، کما هو ظاهر الحدیث، ادله تخمیس مقید اطلاق این روایت میشه. این تو هم جزوه هاشی اومده، یعنی ما قاعدیت رو جاری میکنیم بگیم میتونی بگیری. حالا اگر اونقدی که گرفتی یقین داری تو اینا حرامم هست و مقدار حرام را نمیدونی، خمس اون مالو میدی بقیهش رو استفاده میکنی. این اتفاق
میده. اسم کانه چیه اینجا؟ امکان
خلطه
حرام
کانه با خلطه، وقتی کانه اش فعل ماضی میاد
ماضی
بعید ترجمه میشن دیگه، اون اسم و خبر اونطوری نمیگیرن مثل کانه های معمولی. کلش میشه یه فعل،
معناش اینطور میشه.
خب دیگه کلش میشه یه فعل، دوتا فعل دیگه شما ندارید، یعنی مثل یه پیشوند میشه دیگه، نه این کانه ناقصه باشه جدا. مادل علا جواز تناول شبهت المحصوره فیجمع بین این مادل بر فرض ظهور مادل در جواز تناول جمعی، یعنی اونا از این ارتکاب همه اطراف رو فهمیدن، درست آقا؟ جمع میکنیم میگیم بر فرض، چون ظهور رو قبول نداره میرزای قومی، میگه علا تقدیر ظهوری، چون میرزا معتقد است ظهوری ندیست در تصرف در بعضه، چون سله و حج و اینا رو گفت اینا هم بعضه مانه، ولی میگه بر فرضم که ظهورش در همه باشه جمع میشه بین این حدیث و بین ما دل بر تحریم عنوان واقعی. چجوری جمع میشه؟ به این که شارع بعض محتملات را بدل از حرام واقعی قرار داده. و یکفی ترک کی؟ ترک کی؟ بعض محتملات دیگه. و یکفی ترک اون بعض محتملات در امتثال ظاهری، مثل اونجایی که اکتفا شود به فعل نماز و بعضی از جهات مشتبهه به چهار طرف و ترخیص داده بشود در ترک بعض صلات به بعض جهات دیگر، درسته؟ اینم مثل همون. پس شما اگر دیگه زورش هم هست باید حدیث رو که خوندیم بیاد فعین نظاهره و باز توضیح کلام خود میرزاست. میرزا میگه اینا همه میرزای قومی ها، ظاهر این حدیث اینه که اشکالی از صدقه دادن و صله رحم کردن و حج رفتن از مال مختلط وجود نداره و اجر هم در اینها حاصل میشه و لیس در این خبر دلالتی بر جواز تصرف در جمعی. این حرف میرزاست دا. یعنی ظهورش در بعضه. حالا لو فرز ظهورل بگید خبر در ارتکاب جمعی، لو فرز ظهورل خبر در ارتکاب جمعی صرف از این ظهور به اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر وجوب اجتناب از حرام واقعی و اون مادله بر وجوب اجتناب از حرام واقعی اقتضا میکند به نفسه حرمت تصرف را در کل که هم عقل قطعی است هم روایات. فلا یجوز ورود و دلیل علی خلاف کی حرمت تصرف فی الکل، اون نمیتونی بپذیری. چرا؟ یکی خود روایاتش، یکی هم من جهت حکم العقل به لزوم الاحتیاط لحرمت تصرف در بعض محتمل عیض. لکن عرفته که شأن چنین است، امکان دارد شارع اذن بده در ترک بعض مقدمات علمیه به این که قرار بده بعض مقدمات دیگر را بدل ظاهری از ذل مقدمه. اینجا هم صله و حج و اینا رو که بعض مال بود اجازه داد که نه باقی رو به جای حرام واقعی فرض کرد، اگه علم اجمالی باشه. اون اول که علم تفصیلی بود که اونو کلن برگه. این میشه حرف میرزای قومی. ول جواب کلام شیخه، جواب از این خبر اینه که ظاهر این خبر جواز تصرف در همه است. چرا؟ چون این شخص صدقه میده و صله رحم میکنه و حج انجام میده با بعض، بعد نگه میدارد بقیه را. خب پس تصرف در همه مال کرده به مصرف کردن بعض و نگه داشتن بقیه. خود نگه داشتن مال دیگری هم تصرفه، درسته شیخونا؟ پس ظهورش در همه است. حالا این ظهور رو نمیشه عکس کرد؟ بله نمیشه عکس کرد. پس باید تعبیر بود. حالا چه تعبیری ببرم؟ یه تعبیر رو که شما گفتی، ولی متعین در این تعبیر که نیست، تعبیرهای دیگه هم هست، قطع موضوعی یا تعبیرهای دیگه. لذا حدیث چی میشه؟ مجمل میشه. این میشه مسلک شیخ. فلا بد یا این که عکس کنیم به این خبر و تجویز کنیم مخالفت قطعیه را، که اینو نه ما قبول داریم نه شما، چون هم با عقل قطعی تعارض داره هم با روایات. و یا اینکه تصرف کنیم از این خبر را، برگردیم این خبر را از ظاهرش. حالا که میخواییم از ظاهر برش گردونیم، حمله این خبر بر اراده نفی بعض از تصرف در بعض مال و این حرام بر این شخص امساک مقدار حرام که شمای میرزای قومی گفتید، این تفسیر لیسه، این لیسه خبرشه. این حمل شما لیس به اولا از حمل حرام بر حرام خاصی که معذور است در اون حرام جاهل، مثل ربا که قطع موضوعی وصفی است. بنابر اون چی که در عده‌ای از اخبار آمده که حلال است ربایی که جهلن عقص بشود و بعد معلوم نباشد اینم در مال مخلوط حلیت دارد، که گفتن قطع موضوعی وصفی است. حالا این به قول سیدی عزیزی این موضوعیت نداره، یعنی جمع ها حل تعویل های متعددی می شود کرد. حالا کسی ممکنه بگه من این موضوع رو قبول ندارم، تعویل دیگه میشه کرد. تعین نداره که تعویل بره به اونی که شما میگی. اینم میشه حرف شیخ، حدیث میشه مجمل. این حرف حاجی رضا و بعد آخوند دعای صافی همسلام هم هست که این تو نسخه های مختلف بعضیش که میشه ید، بعضیش میشه جواز السلطان. علم اجمالی هم که در بیاد ادله تخمیس قیدش میزنه، خمسشو میده، بقیهشو استفاده میکنه. پس اصلا ربطی به براءت پیدا بگید نمیکنه. لذا دلیل میرزای قومی نخواهد شد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل وسلم.
جواز السلطان، اگر شما مالی رو که میت سلطان مال حلال هم داره و شما نمیدونی از مال حلال داده یا از مال حرام، هیچی میتونی استفاده بکنی. البته اگه واقعا حرام باشه اثر وضعیش رو میذاره اون سر جاش.
چرا مثل قاعدیت پس برخورد نکنه؟
قاعدیت هم
پانسشو بده.
نه قاعدیت هم همینطوره. دوباره اگه من از ید میگیرم ولی دوباره علم اجمالی پیدا میکنم که این یدایی که گرفتم مثلش حرامه، علم اجمالی اینجا خمسشو باید بدم، من مقدار حرام رو نمیدونم.
از فرقی بین این قاعده ید جواب سلطان نیست. فقط اگه علم اجمالی بیاد یه تکلیف برای شما منجز میشه
که خمسشه.
خمسشه.
خلاصه اونقا براعت نمیشه. میرزای قمی
میخواست بسته ببره رو براعت.
براعت
یه چیزی آجا نمیخوام الان بگم نظر میرزای قمی درست، ولی یه جوری میشه تقویتش کرد. اینکه
حالا تموم نشده که میرزا فقط موثقه سماعه رو نداره.
نه تو همین موثقه نمیشه نظرشو تقویت کرد. اینجوری که بگیم به هر ترتیب این آقا وقتی میاد میگه حالا فرض کنیم که مثلا میگه من عمال سلطانم یا اصلا از عمل همین بنی امیه کار کردم، این خودش میدونسته که مالش مخلوطه به حرامو که اومده این سوالو کرده دیگه. فلذا وقتی حضرت پایینش اذن داده یعنی که گویی می‌خواسته یا بعدش میتونی بخوری یا
مطلق بوده. بعد رباط و تخمیس مقیدش میشه، خمسشو بده بقیه‌شو استفاده کنه. در خصوص موردم ممکنه امام بالاخره امام دیگه اون خمسشو مثلا ازش نخواسته حلال کرده فرض کنید. خصوص اون فرد که بگه تقریبا از وقت حاجت میشه نه اونم لازم بده،
یعنی بازم ظهورش چیز نمیشه، منحصر نمیشه به این چیزی که میرزا میگه.
آره دقیقاً.
بازم روایت خمس میتونه بیاد بگیره مشکلش حل کنه.
درست. ما که به نظر اون بیاد این حرف حاجی آرنزا که بعد آخوند و آقای صافی گلپایگانی هم خیلی قشنگ توضیح داده این کارو حل میکنه. و همین حتی نیاز به بحث مجمل شدن حدیث هم که شیخ میگه
نیست.
نیست.
آره. دست شما درد نکنه آقا. خداحافظ.